بخوام این موضوع رو. اون اوایلی که آقای سروش این مطلب رو مطرح میکرد، من توی کنفرانسی باش حضوری در این باره صحبت کردم. خب خیلی جوان‌تر از الان بودن، واقعا کم سن و سال هم بودن، و اونم خیلی سعی کرد مثلا حالا به هر شکلی بود، خیلی بزرگ موقع رفتار بزرگوارانه داشت، خیلی تحویل گرفت و گفت بیا با هم قدم بزنیم. بعد من همونجا اینو بهش گفتم، گفتم ببینید این فرمایشی که شما دارید میگید به نظر من تش به شکاکیت منتهی میشه. بالاخره شما الان دارید حرف منو میفهمید یا شما یک برداشتی از حرف من بر اساس پیش‌زمینه‌های ذهنتون دارید پیدا میکنید؟ کدومشه؟ اگه برداشتی برای خودت پیدا کردی، پس دیگه جواب منو برای چی میدی؟ از کجا معلوم حرف منو فهمیدی؟ من دارم حرف شما رو میفهمم یا بر اساس پیش‌زمینه‌های ذهنی خودم یه برداشتی پیدا کردم از حرف شما؟ پس مثلا چی داریم بحث میکنیم؟ و من متوجه شدم اونجا، بعدها محکمتر متوجه شدم سلام که اون و شواهدش هم گفتم، فکر کنم تو سینه مریم هم بهش اشاره کردم، او خودش ادعای داشت به این مسئله. من الان دیگه فرصتمون کمه، نمیخوام زیاد حرف بزنم، شاید بعدن بیشتر اشاره کنم، فقط میخوام بگم ببینید بچه ها، تعمیق فلسفی، دقتهای منطقی، اینو در زندگیتون جدی بگیرید و این حد چقدر که تقویت بشه در میان افراد. نمیگم شرط کافیه برای اینکه ما از زندگی بنی اسرائیل بیرون بیایم، ولی دست کم یکی از شرایط لازمی و دست کم یه شرط لازم میشه یا یکی از زمینه‌های بسیار مؤثره که برای اینکه بتونیم از این دام بیرون بریم، قدرت تفکر منطقی و فلسفی داشته باشیم. اینم اصل. حالا ممکنه بعضیاش مثل اون چیزی که ملا صدرا میگه احتیاج به دقت نظرهای واقعا حیرت انگیزی داشته باشه، ولی همش هم اینطور نیست. فقط باید به عقلانیت، به منطق، به استدلال بها بدیم و جدی بگیریم. من چند نمونه ساده به شما فقط اشاره کنم، همین رو شما قبلا صحبت کردیم تو ایستاد در باد یا سوره شعرا هم گفتم. چون در سوره شعرا هم گفتم دیگه من دربارش توضیح نمیدم، فقط اشاره میکنم. ببینید این که ما متوجه این موضوع باشیم که هر جا اراده و آگاهی ما حضور داره، ما داریم عمل میکنیم. عمل فقط این نیستش که من بدوام. اگه من اینجا نشسته باشم ولی اراده و آگاهی من حضور داشته باشه، من دارم عمل میکنم. اینا بله اینجا های منطقی. بنابراین اینجوری نیستش که من فقط موقعی که دارم می جنگم دارم یه کاری میکنم، موقعی هم که نشستم دارم یه کاری میکنم، و اون وقت یک انسان اندکی منطقی متوجه میشه که من نه فقط در قبال حرف زدنم مسئولم، در قبال سکوتم هم مسئولم. اینا هر دوش فعله، چون هر دوش با اراده و آگاهی من اتفاق افتاده. حالا اگه من وقت بیهوش بودم، خواب بودم، خب بله اراده من یا آگاهی من اینجا حضور نداره، مسئولیتی هم نیست. ولی هم حرف زدنم مسئولیت داره، هم سکوت کردنم مسئولیت داره، هم رفتنم به این مسیر مسئولیت داره. چرا میری؟ بله مسئولیت داره. هم نرفتنم مسئولیت داره. چرا نرفتی؟ این مطلب خیلی ساده است. فقط اینکه آدم اهل منطق و فلسفه باشه این موضوع جدی میگیره در زندگیش. اغلب ما فقط یه روی این سکه رو میبینیم، فکر میکنیم اون مثلا وقتی میدویم کاری کردیم و مسئولیت داریم. نه آقا، بشینی هم مسئولیت داری، حتی اگر به خواست خودت بری بگیری بخوابی هم مسئولیت داری. این درباره زندگی فردیمون. بنابراین من به ازای همه اعمالم باید جوابگو باشم. اگه چایی بخورم جوابگو باید باشم، اگه چایی نخورم بازم باید جوابگو باشم. لحظه ای نیستش که من اون هر لحظه ای که اراده و آگاهی من حضور داره من در قبالش مسئولم. شما همین رو سعی کنید میان مردم که ثابت کردن این و نشون دادن و استدلال کردن این موضوع خیلی هم کار آسونیه. ما توی سال در بادم چندین جا بهش اشاره کردیم. اینو یه درجه بریم جلوتر که که من هم رفتم در واقع جلوتر، در مقوله مسائل اجتماعی و سیاسی هم همینجوره. شما اینجور نیستش که عمل سیاسی و اجتماعیتون فقط موقعی باشه که رأی بدید. اگر رأی هم ندید دست به عمل سیاسی زدید. اصلا اگر بذارید برید تو کوه زندگی کنید بازم دست به عمل سیاسی و اجتماعی زدید. فردا فقط به خاطر حرفایی که به این و این زدید از شما سوال نمی کنن که ممکنه با این حرفا گمراه شده باشه. به خاطر حرفایی هم که به این و اون نزدید ازت سوال می کنن مگه تو نمی دونستی چرا نرفتی بگی. هم به خاطر رأی دادن ازت سوال می کنن هم به خاطر رأی ندادن ازت سوال می کنن. شما همینو سعی کنید به مردمتون بفهمونید، ببینید چه تحولات شگرفی می تونید در طرز فکر اونها به وجود بیارید. یه نمونه افراطی ترشو من توی 3-4 مقاله اول سوره شعرا نشون دادم. کسی هست یادش باشه یا نه، در باید دعوت و دعوتگری. اونجا ما ثابت کردیم، 3-4 مقاله اول سوره شعرا رو بخونید، اونجا ثابت کردیم که انسان ها همواره دارن دیگران رو به یه چیزی دعوت میکنن. همین رو یه ملتی بفهمن همونجا نشون دادیم که اساسا گرفتار نیمی از مقالطه های لیبرالیستی نمیشن. همون مقاله تبدیل شدن گنجش به کلاغ رو دارم میگم. اتفاقا همون مثال گنجش و کلاغ، ببینید چه مثال فیلسوفانه و منطقیه. هدهد به گنجش میگه بیا بریم پیش سیمرغ. میگه من ضعیفم، این کارا به من نیمده، من تواضع میکنم. تواضع میکنه من چه به این حرفا. هدهد با اون درایتش میگه تو تواضع میکنی، تو تکبر میکنی. که من اونجا به شوخی گفتم من جای گنجش بودم دل مجلس تبدیل به کلاغ می‌شدم. وقتی این جواب عجیب و عمیق رو بهم میده هدهد، نه خیلی آقا جان تو تواضع نمی‌کنی، تو تکبر می‌کنی. دلیلش اینه که من دارم میگم ما پیش سیمرغ هیچیم، تو داری میگی من این هستم که با او فرق می‌کنم نمی‌رم. تکبر اونی می‌کنه که در مقابل اون بی‌نهایت برای خودش چیزی قائله. من دارم تواضع میکنم که میگم بریم بشه سیمرغ، چون اون اصل حقیقت ماست. تو داری برای خودت خودیت قائل میشی به اسم تواضع. حالا اینا رو بذارید بخونید، من فقط دارم یادآوری میکنم. این نمونه ها بسیار جدیه. یه نمونه دیگه به شما یادآوری کنم، تو بحث ولایت فقیه من اینو گفتم. میخوام حالا نزدیک بشم به اصل موضوعمون، یعنی ایجاد تعادل بین باورهای منطقی و باورهای روانی. من اونجا گفتم ببینید اساسا متدولوژی یعنی چه. چه وقت، حالا انشالله کمک کنید و این مقاله ها در بیاد دوباره هم اینا رو خواهید خوند خودتون، چه وقتی ما میریم به سمت یک متدولوژی. اونجا نشون دادم اون زمانی شما به متدولوژی احتیاج دارید که از عمل کردن گریزی ندارید. اولا همین استدلالی که الان داشتم میگفتم، هر کاری بکنی یه کاری کردی، ضمناً نمیدانی دقیقاً کار درست چیه، اینم نمیدونی. مثل همین زندگی ما، در اینجا محتاج یه چیزی هستی به نام متدولوژی، که هم گریزی از عمل نداری هم نمیدونی دقیقاً کار درست چیه. بنابراین میری با اون عقلانیت منطقی یک اصولی پیدا میکنی، میگی من در عملم این اصول رو رعایت میکنم، شاید به نتیجه نرسه ولی این درست‌ترین کاریه که من دارم میکنم. خوب دقت میکنید، همه حرف سر همینه. اسلام از شما میخواد این متدولوژی رو داشته باشی تو زندگیت. بنده الان از این در برم بیرون ممکنه که یهو سقف اون سالن خراب شه بمیرم، ممکنه، هیچ اطمینان به این نیست. ضمن این که از این در برم بیرون ممکنه یه سکه طلا هم پیدا کنم، اینم ممکنه. اینجا بشینم هم ممکنه این سقف خراب شده سرم، در این حال بشینم هم ممکنه که یه سکه هم اینجا پیدا بکنم. حالا بالاخره من چه خاکی به سرم بریزم، بشینم یا برم و چرا؟ هر کاری بکنم هیچ اطمینانی بهش نیست، ولی من اینجا به یه متدولوژی احتیاج دارم که من بگه آقا مثلا برو و البته این چیزا رو رعایت کن و برو. بعدها اگر من این متدولوژی رعایت بکنم، خوب دقت کنید، اگر این متدولوژی رعایت بکنم و حتی برم سرم دیوار رو سرم خراب بشه، بازم جواب محکمی دارم که من کار درست کردم. ولی اگر این متدولوژی رعایت نکنم و از قضا سکه هم گیرم بیاد، میشه نشون داد که احمقانه رفتار کردی. من دارم یه مثال ساده میزنم تا بگم اون منطقی که دین میخواد از ما چیه. گریزی از باورها به زنون نیست، گریزی از باورهای روانی نیست، گریزی از احتمال و حدس و تخمین خیلی جاها نیست. ولی سوال اینه، ما در میان دریایی از احتمالات گوناگون بالاخره چی کار باید بکنیم؟ و این بالاخره چی کار باید بکنیم رو بر پایه چی باید به دست بیاریم؟ اینجاست که اون باورهای منطقی شما میاد به شما میگه اینو 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 رعایت کن، هر اتفاقی هم افتاد مهم نیست، ولی اینو 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 رعایت کن، اینجوری عمل کن. یه متدولوژی به دست شما میده. این بسیار نکته مهمیه. بعد در این متدولوژیتون و در این مبناتون حالا شما یه اصولی دارید که خب حالا چجوری متدولوژی، چجوری بعد چیه متدولوژی، من بگو. حالا یه اصول متدولوژی موقعی وجود داره میگه خب هدفت چیه، دنبال چی هست، اینا رو بعد دیگه باورهای منطقیتون رو بیارید تو کار. هدف هم زن و گمانه، دنبال چی هستم هم زن و گمانه، همه چی زن و گمانه. خب چیکار میخوای بکنی؟ خودتو شناختی؟ دنبال چی هستی؟ کی هستی؟ کجا هستی؟ خدای هست؟ نیست؟ پیغمبری اومده؟ نیومده؟ اینی که ادعای پیغمبری میکنه واقعا پیغمبر هست؟ نیست؟ جواب این سوالا رو در بیار، بعد یه متدولوژی پیدا میکنی. این متدولوژی رو عمل کن، مطمئن باش خوشبخت صرف نظر از اینکه هر اتفاقی بیفته. این عمل به وظیفه که میگن معنیش همینه. عمل به وظیفه معنیش نیست که شما احتمالات اینا رو در نظر نگیری، نه خیر. عمل به وظیفه یعنی تمام این احتمالات اینا رو در نظر بگیر ولی ببر داخل یک متدولوژی متقن. ببین با توجه به جمعی این احتمالات حالا وظیفه و تکلیف تو چیه، و اون وقت دیگه فکر نکن که چه خواهد شد. مثلا وقتی متدولوژی آوتپوت داد که برو، دیگه برو، کشته هم بشی پیروزی، پیروز هم بشی پیروزی، هر اتفاقی هم بیفته پیروز. متدولوژی رو درست پیدا کن، میشه عمل بزنید. با این حرف دارم میگم اینجور نیستش که باورهای روانی چیزای بدی باشن، چیزای پلیدی باشن، ما بخوایم بریزیم دور. نه، اتفاقا دارم یه حرف بسیار منطقی و فلسفی میموند. این حرفی که منطقیه که آقا در میان دریایی از احتمالات بالاخره یه کاری باید کرد دیگه، چون اگه هیچ کاری هم نکنیم بالاخره باز کاری کردی. پس بیا بر اساس یک سری اصول منطقی ببین چی کار باید بکنیم و همون کار. و به این متدولوژی خودآگاهی داشته باش، اشعار داشته باش، حواست باشه. همون بحث بیانیه که من در ایستای درباز میگفتم، حواست باشه برای چی این کاری کردی این کارو نکردی، بتونی جوابگو باشی. اگه ازت پرسیدن چرا نشستی چرا نرفتی، یا بالعکسش جواب داری، جواب آگاهانه داری. برای اینکه احتمالات اینطور بود متدولوژی رو ران کردم، اینو به من جواب داد، بیا این متدولوژی من، اینم جواب. اون وقت حالا اینجاست که در ایجاد اون متدولوژی نگرش شما و بینش شما به زندگی و اون اصول منطقی که توی متدولوژی وجود داره خیلی حساسیت و اساسیت پیدا میکنه. من بذارید چند تا مثال قرآنی برای شما بزنم. اول یه مثالی از روایات یه مثالی بزنم. یه دعایی هست، من قبلا هم به این دعا اشاره کردم، از اون دعاهاست که من خوندم و عاشقش شدم. شاید اغلب شبا تو عمرم من این دعا رو خوندم، چون از تعقیبات نماز عشاء، تعقیب نماز عشاء تو مفاتیحم هست. به قدر این دعا تکوندهنده است. من تو سوره قصص و جاهای دیگه هم شاید به این اشاره کردم، الان میخوام یه ذره مفصلتر بهش اشاره کنم. میگه این دعا از زمره دعاهای رزقم هست، یعنی کسی دنبال روزیه این دعا رو باید بخونه. رزقم اینجا فقط اشاره کنم، رزق در اندیشه دینی ما یک معنای بسیار وسیع داره. رزق فقط خوراکی نیست، هر چیزی که شما بهش نائل میشید رزق شماست، روزی شماست. اینکه فلانی رو ببینید هم رزق شماست. خوب دقت میکنید، روزی شما بوده اینو ببینید دیگه. هر اتفاقی که از بیرون در اتفاق موجودات خارج از وجود شما براتون حاصل میشه، هر حالت وجودی جدیدی که در ارتباط موجودات بیرون از شما براتون اتفاق میفته، این در واقع رزق شماست. خود درک یه همچین مفاهیمی هم قدرت منطقی و فلسفی میخواد. و البته که تعالیم دینی با همون مراعاتی که گفتم، با همون درجاتی که گفتم، موسی هیچ وقت نیومد بگه هر کسی که بنی اسرائیل کافره. موسی حتی درباره فرعونیام اینو نگفت، مدارا میکرد، یادشون میداد، آموزششون میداد، کمکشون میکرد، یعنی پله پله میبردشون جلو دیگه. شما میخوای رزق رو با همون معنی که فکر میکنی، یعنی همین خوردنی ها در نظر بگیر، بازم این دعا رو بفهم، خودت بیافتی تو مسیر. به این معنی عمیق‌تر فلسفی هم در نظر بگیر که چه بهتر. و دعا چیه؟ ببینید میگه اللهم انه، خوب دقیقا، انه لیس لی علم به موضع رزق. خدایا من به محل رزقم، به موضع رزقم علمی ندارم. علم، یادتونه گفتم علم در مقابل زن قرار میگیره؟ میگه من در برای رزقم علمی ندارم که از کجا رزقم به دست بیاد. و انما، انما اینجا صفت حس دیگه، قید حسه. واقعیت اینه، فقط همینه، انما اطلبه به خطرات تختر و علا قلبی، باورهای روانی. یه چیزایی تو دلم میاد، منم میرم دنبالش. و انما اطلبه، طلب میکنم، به خطرات تختر و علا قلبی، یه چیزایی به دلم عبور میکنه، منم میرم دنبالش. فعجولو فی طلبه البلدان، میفتم تو سرزمین های مختلف، میفتم این بر اون بر به دنبال رزقم. فانا فیما انا طالبون کل حیران، و من به دست آوردن اینکه دنبالشم مثل سرگردان میمونم، حیرانم. این چقدر عمیق داره نگاه میکنه. واقعا زندگی اغلب ما همین جوره، لا ادری، نمیدونم، افی سهل هو ام فی جبل ام فی ارض ام فی سما ام فی بر ام فی بحر و علی یدی من و من قبل من. نمیدونم این موضع رزق من در خشکیه، در دریاه، در زمینه، در آسمانه، دست کیه، توسط کیه. واقعا هم اینجوره. چیزایی که ما در زندگیمون به دست میاریم یکمی دقت کنیم میبینیم همش بر حسب احتمالاته. من سوار ماشینم میشم، احتمالاته. این در رو باز میکنم، احتمالاته. کی میدونه من الان این دستگیری در رو بکشم یهو این در نیفته تو کلم؟ واقعا احتمالش هست؟ خب این واقعیته. من میافتم دنبال یه چیزایی، اشکالی هم نداره، اما ببین چیو میدونم. وقت علم تو، اما یه چیزایی میدونم. نگاه کنید داره بهتون یاد میده، وقت علم تو، یه چیزایی حالا مطمئنم، قد علم تو. اینجا دیگه علمه، اونجا گفت لیس لی علمون، گفت اینا همه ظن و گمانه، همش احتمالاته، این ور اونوره، علمی هم ندارم. ولی اینجا یه علمی دارم، وقت علم تو، قسمم میخوره، تاکیدم میکنه. حالا چیو میدونم، چیا رو مطمئنم، باورهای منطقیم کجاست این وسط؟ اینا باورهای روانیمه. میرم دنبالش، این ور میرم، اون ور میرم. حالا نمیدونم، هم واقعا هم همین جوره. چه بسا شما یه چیزایی به دست آورید از اونجایی که فکرش هم نمیکردید. مثال بزنم، یه ماهی الان داره تو دریا عبور میکنه، این ماهی وی بسا روزی یک ماهی دیگه شما باشه وقتی میره تو کنسرو بتونه ماهی، مثلا. واقعیت غیر از اینه؟ تازه این روزی هم چجوری گیره شما بیاد معلوم نیست. وقت میبینی یکی میاد میگه آقا بیا بشینی با هم بخوریم، من میشینیم میخوریم. یه وقت هم میری پولی هم گیر میاره میخون میره تو بازار و میخری، آخرش هم نمیخوری، مهمون میاد مهمون میخوره. حالا من مثالای کودکانه، ولی اینا خیلی جدیه. زندگی ما همش همینجوره. اما چیو مطمئنم؟ وقد علمت ان علمه عندك. خدایا تو خوب همه چی رو میدونی که چی به من قراره برسه و چی میرسه. از این مهمتر و اسبابه به یدک، اسباب روزی من دست توه، دست توه. اینا میدونم، اینا رو یقین دارم، اینا علم منه. نگاه طولی و انت الذی تقسمه بلطفک، توی اون کسی که این رزق رو با لطفت، با اون ظریفکاری ها و ریزکاریاش، لطف و جلسه پیش اشاره کردم، با اون لطف و ظریفکاری و ریزکاریاش تقسیم میکنه و تسببه و تسبیبش میکنی، الالا عواملی به وجود میاری که بهش برسه و تسبیبه برحمتک. یعنی در این نظام رزق من دارم رحمت تو رو میبینم، دارم لطف تو رو میبینم، دارم میبینم دست توه. همین اتفاقاتی که این پایین میفته و که من توی سرگردانم، من میبینم، میدونم همه چی دست توه. شما نگاه کنید، همین طرز فکر اگر در میان ما مستقر بشه، نگاه طولی که ما هی داریم میگیم همینه. ما بالاخره دنبال یه چیزایی میریم، ولی یعنی چیزایی که دنبالش میری یه واقعیت‌های حقایقی، یعنی احتمالات، یعنی چیزایی که همش باورهای روانیه، ولی در بطن اینها و در چه میدونم در ریشه اینها یک واقعیت‌های منطقی هم وجود داره. خدایی هست. من نمیدونم خدا چه جوری سبب سازی میکنه، ولی میدونم که خدا علمش بی‌نهایته و میدونم که لطفش بی‌نهایته و میدونم که قدرتش بی‌نهایته. اینا رو میدونم و میدونم همه چی دست او، و میدونم مهربانیش بی نهایت. اینا رو میدونم. این نگاه منه به زندگی. بعد اون وقت حالا طلب، تا اینجا که فقط حرف زد با خدا، بعد طلب رزق میکنه، میگه اللهم فصل علی محمد و آله، میگه رزق میخوای، اولا جهان بینی تو درست کن، این مجرای فیض وجود داره. حالا دیگه بحثای فلسفیش بالا خودتون. واجعل یا رب رزقك لی واسعا، خدا رزق تو بر من وسیع کن. حالا دیگه از در فلسفی معنای رزق وسیع رو من واگذار میکنم به خودتون که چه معنای عمیقی داره اگر اون دقتای فلسفی رو داشته باشید. واجعل یا رب رزقك لی واسعا و مطلبه سهلا و مأخذه قریبا ولا تعننی به طلب ما لم تقدر لی فیه رزق فَإِنَّكَ قَنِيٌ عَنْ عَذَابِي وَأَنَا فَقِيرٌ إِلَى رَحْمَتِكَ فَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَجُدْ عَلَى عَبْدِكَ بِفَضْلِكَ. خدایا حالا رزق من هر جوری قرار بشه، من که از تو میخوام که وسیع کنی، آسان کنی، سهل کنی، نزدیک کنی. من به دنبال چیزی که گیرم نمیاد به رنج زحمت نندازی، و تو که نمیخوای منو عذاب کنی، منم فقیر تو هم. وجد علا عبده که به فضلک، با فضل خودت بنده خودت رو دریاب. یعنی میدونید چیه؟ یعنی من هر کاری بکنم، دنبال هر احتمالی برم، کنسرو ماهی تون بخرم یا نون بخرم یا چلو کبابی برم یا مهمون بشم یا مهمونی بدم، هر کدوم اتفاقات ممکنه بیفته، اون متدولوژی رو باید ران کنم. و تو متدولوژی اصولی وجود داره که خدای من بنده تو هم، هر کدوم اتفاقات بیفته من دارم از فضل تو طلب میکنم، از اون ریزش رحمت تو. فضل چیزی بیشتر از رحمته، اون ریزش رحمت تو، اونی که ظرف رو پر میکنه و از توش میریزه، فضل اینه، از اون دارم طلب میکنم. انک ذو الفضل العظیم، فضل تو خیلی عظیمه. ببینید نگاه ما به زندگی، هر کاری بکنم اینا نگرش منه، متدولوژی با هم بر پایه این اصول تنظیم میکنم. خب حالا متدولوژی رو میخوام بر پایه این اصول، که این اصول رو هم به دلایل منطقی به دست آوردم. حالا اگه این متدولوژی بر پایه این اصول تنظیم کنم، ببینیم چه اتفاقاتی میتونه بیفته. چنده؟ پنجه؟ ببینیم چه یه رو وقت داریم، ببینیم چه اتفاقاتی میتونه بیفته. من چند نمونهشو برای شما میگم. این رو در قصه نماز عشاء گفتم. حالا یک اون تعقیب نماز صبح بهتون بگم که چند جلسه پیشم یه اشاره‌ای کردم. این تعقیب نماز صبح انصافاً دعای عجیبی و یه روایت هم پشتیبان این دعاست. یه روایت که من در یکی از شروطهای عرفه یادم یه سالی نمیدونم کی بود به این دعا به این روایت اشاره کردم. اون تعقیب نماز صبح اینجوری میگه بسم الله و صلی الله علی محمد و آله و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد فوقاه الله سیئات ما مکروا. این قرآنه، سوره غافره، قصه مؤمن آل فرعونه. میگه وقتی مؤمن آل فرعون احساس کرد که از هر طرف توطئه های فرعونیان بهش رو آورده، این جمله رو گفت، گفت افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد، من کارمو واگذار میکنم به خدا، خدا به بندگانش بیناست. کارمو واگذار میکنم به خدا یعنی چی؟ یعنی من یک بینش دارم و یک متدولوژی دارم. بینش من میگه خدایی هست. موقعیت چیه؟ موقعیت توطئه است، موقعیت دشمنیه، موقعیت نگرانیه، توطئه های جهانی، چه میدونم هر چی میخواد بگید. در این موقعیت قرآن داره به شما یاد میده که مؤمن آل فرعون چی کار کرد. شما باید هم اینجور باشید. یک بینش داره، توطئه هست. خیلی خدا مگه بینا نیست؟ خدا داره همه چی رو میبینه. این اولا، پس من نگران نیستم، خدا داره همه چی رو میبینه. این یک. خب چی کار میکنم؟ نگرش طولی من، افوض امری الالله، تسلیم میکنم امرمو به خدا. معنی تسلیم میکنم امرمو به خدا چیه؟ اینه که میشینم یا پا میشم. اگه کسی بگه معنی افوض امری الالله اینه که من میشینم، میگم فیلسوف نبودی نفهمیدی. چی گفته افوض امری الالله؟ یعنی بشینی، بشینی یه کاره، وایسی هم یه کاره، هیچ فرقی هم نمیکنه. پس افوض امری الالله کدومشه؟ متدولوژی، متدولوژی که این اصول داره. چه متدولوژیه؟ ببین خدا چی گفته، خدا گفته بشین یا خدا گفته برو؟ من اون کارو میکنم. نتیجه چه میشه؟ فوقاه الله سیئات ما مکرو، خدا حفظش کرد از بدیهای مکر فرعونیان، مکر فرعونیان حفظش کرد. فوقاه الله سیئات ما. بعد روایت چی میگه؟ میگه امام میفرمایند، امام معصوم میفرمایند، عجبم از کسی که از مکر دشمن نگرانه و به این آیه پناه نمیبره. نمیگه افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، چون خدا پشتبندش بدون مکر میگه فوقاه الله سیئات ما مکر. راحت بگم، شما تو زندگی وقتی نگران توطئه دشمن هستی، آخرش دنبال این هستی که توطئه های دشمن به شما اصابت نکنه، بدیهاش به شما رو گرفتار نکنه دیگه. قرآن داره به تو میگه راهش اینه، مگه نمیخوای بدیهای دشمن به اصابت نکنه؟ مگه نمیخوای پیروز بشی؟ مگه نمیخوای موفق بشی؟ راهش اینه. ببین تکلیف دینی چیه و یادت نره که خدایی هست و همه چی رو باید واگذار کنی به او، واگذار کنی به او. همین نیست که بری بگیری بخوابی، بگی او چی گفته همون کارو بکن. متدولوژی که از جانب او. هرچی میخواد بشه، ان الله بصیر بالعباد. این یک موقعیت. دنباله این دعا چیه؟ لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. این آیه سوره انبیاء که من در سوره قلم درباره صحبت کردم، جمله ای که یونس گفت در دل ماهی. موقعیت دوم زندگی، گرفتار، اوضاع تاریک، نگران، ناراحت، یک غلطی کردی افتادی تو این وضعیت مثلا، یا هر چی، حاجتی داری، غم و غصه ای داری، اندوهی داری، هر چی، راهش اینه بگو لا اله الا انت. توحید رو بفهم، سبحانک، تو که پاکی. بفهم که ریشه مشکلات تو در زندگی کجاست، بفهم نقائص هستی تو چیه. لا اله الا سبحانك انی کنت من الظالمین. ضعف توحید تو در زندگی پیدا کن. هر قدمی که ضعف توحید تو پیدا کنی در زندگی، میدونی چی میشه؟ نجاش این میشه فاستجبنا له و نجیناه من الغم. پس اجابتش کردیم، جوابشو دادیم و از غم نجاتش دادیم. و کذالک ننجی المؤمنین. و